بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. موضوعی که برای بنده اعلام شده نسبت فردید و انقلاب اسلامی است، منتها مقدمه لازم دارد که یک مقدار رفع ابهام بیشتر از چهره دکتر فردید داشته باشد و اگر ما سخن از نسبت بین او و انقلاب اسلامی می کنیم، مبانی صحبت ما تا اونجا که ممکنه شفاف باشه. استفاده کردیم از صحبتی که جناب آقای دکتر سلیمان حشمت بیان داشتن. نمیدونم روزهای قبل هم چه کسانی چه نکاتی رو مطرح کردن، اما اشتباهی که کلن صورت گرفته در مورد مرحوم دکتر فردید این است که به نحو ساده اندیشانهی تصور می شود که مرحوم دکتر فردید بایستی یا تأثیر پذیر از مارتین هایدگر بوده باشد و در این صورت چرا سخنانی گفته است که با آنچه هایدگر می گفت متفاوت است، یا متأثر از ابن عربی باشد که در این صورت چرا سخنان ابن عربی رو عیناً تکرار نکرده و نوع دیگری سخن گفته. بعد به این نتیجه برسیم که پس معلوم می شود نه هایدگر رو فهمیده است نه ابن عربی رو. وقتی انسان دقت می کنه می بینه به نحو بسیار کودکانه‌ای ما داریم شخصیت های بزرگی از جمله دکتر فردید رو با خودمون مقایسه می کنیم. ما آنچه داریم یا از این شخص گرفتیم تکرار مکرر میکنیم، یا از اون دیگری، یا از چند نفر، و بعد هم زیرنویس میدهیم که رجوع کنید صفحه چند کتاب فلان و درست هم هست. یک متفکر سخنان خودش را میگوید، افکار خودش را داره. حالا اگر از دیگران هم نام میبره یا تأیید میکنه، معلومه که به نسبتی اونها مثل هر متفکری دیگری افرادی رو تا حدی تأیید میکنه تا حدی تأیید نمیکنه، و اون حدش رو باید در آثار خودش پیدا کرد، نه اینی که درس پس میده که بعد مثلا یک تازه کاری ولو در سنین بالا کشف بکنه که نه این نکته که ایشون گفته مارتین هایدگر اینجور نگفته. خب نگفته باشه، مگر اون به نقل از هایدگر گفته؟ چون هایدگر رو تایید میکنه در بعضی نکات، پس تمام سخنانش در باب مثلا غرب باید دقیقا منطبق باشه با آنچه هایدگر گفته، یا در باب اتیمولوژی یا هر بحث دیگر. نه، فردید فردیده، هایدگر هم هایدگره، ابن عربی هم ابن عربی، ابن سینا ابن سینا، و ملا صدر هم خودش. این تصور ناشی از این است که ما عادت کردیم در فرهنگ سنتی خودمون و در فرهنگ متجددانمون به نقل قول و تکرار حرفای دیگران. چند قرن است که در فلسفه اسلامی ما هیچ نوآوری نداریم. فلسفه رو به گونه‌ای تحصیل می‌کنن که انگار حدیث دارن می‌خونن. ابن سینا میگوید، ملا صدرا میگوید، نمیدونم میر داماد فرموده است، حاج ملا هادی سبزواری میفرماید. این چیزی که با علم حدیث و با شرحی هم که مختصر بدیم چه تفاوتی داره؟ فلسفه مقام تفکره. اگر تازه استاد فلسفه هستیم و متفکر فلسفه نیستیم، بایستی که حداقل شرح بدیم. حتی گاهی اوقات ما متوجه بشیم که شرحی هم در کار نیست. فلانی میگوید فلانی میگوید این میفرماید اعلی لا مقام او نمیدونم لعنت خدا بر این، که شأن فلسفه نیست که. خود ما چه داریم برای بیان؟ کدام یک از کسانی که مدعی تفلسف هستند توی مملکت ما میتوانن راجع به اوضاع اجتماعی امروز ما یک نظری بدن که ما بگیم این نظر یک فیلسوفه؟ کدومشون میتونن راجع به جوانهای ما نکته‌ای رو بیان کنن که بگیم یک حکیم داری رو بیان میکنه؟ شما که در 84 خودتون موندید، مگه فلسفه فقط کلاس فلسفه است که تو دیوار یه چیزی رو درک کنیم؟ چه مدرنیستش چه سنتیش، چه دارید برای گفتن؟ ما با سنت مدرسی روبرو هستیم. در قرون وسطا متفکر بزرگی پیدا شد، آلبرت کبیر و شاگردش سنت توماس آکویناس، و بیان مسائل زمان خودشو کرد به نحو مستوفا. البته سنت توما هم خودش بود، منتها متأثر بود از ابن سینا، استادش هم از ابن سینا به عنوان استاد کل، فیلسوف اعظم با تعبیرات خیلی بالایی نمی کنه، ولی فلسفهی که بیان کردن فلسفهی بود که رنگ غلیظ مسیحی کاتولیکی داشت و جز این هم انتظار نبود. و مسائل زمان خودشون رو هم تا اونجایی که به فلسفه مربوط می شد بیان کردن، از طبیعیات و الهیات و عرض شود که بعد هم ریاضیات، درست مثل ابن سینای خود ما. به هر حال بی خود که شیخ و رئیس به او نگفتن و بی خودم که سنت به این لقب ندادن. اما بقیه آمدن شروع کردن به شرح این سنت ما می فرماید، کما اینکه ما گفتیم شیخ و رئیس می فرماید، به تکرار مکررات فلسفه شد که پاسخگوی مسائل کلی و اساسی و ماهوی زمان خودش نبود. در یک تفکر فلسفی ما واجد یک نوع نگاه میشیم به عالم، که این نگاه در همه چیز آثار خاصی برش مترتب میشه. لذا میبینید فیلسوفی مثل هگل هم در زیبایی شناسی حرف داره، هم در اخلاق داره، هم در سیاست حرف داره، هم در تاریخ، هم در بحث خود وجود، حالا چه قبولش بکنیم چه نکنیم، و در هر زمینه حرفی داره برای گفتن. اگر امروز بود راجع فوتبال هم هزار نظر میده، منتها نظری که یک فیلسوف داره. مارکس هم همینطور، با اینکه مقام مارکس بسیار فروتر از هگله و مارکس یک هگلیانه، ولی حرف داره برای گفتن. نیچه هم حرف داره، دکارت هم حرف داره، با عرشبت که تفاوت مراتبی که با هم دیگه دارن در تفکر. کیرکگارد هم حرف داره، هایدگر هم حرف داره، در همه چیز هم سخن میگن، هر وقت برایشون به عنوان مسئله مطرح میشه. ما چه حرفی داریم؟ آثار روشنفکران معارض سنتی ها رو که میخونیم، اونا هم همش نقل قوله، منتها به جای داخلی از خارجی. آثار سنتی هم که خب نقل قول، خیلی خوب نقل قول بکنیم. چه الان چه داریم، چه حرفی داریم برای دنیای امروز که هیچی برای کشور خودمون، برای جامعه خودمون، برای همین دانشجویانی که تو این حیات ها پلاس هستن، چی داریم برای گفتن؟ به نظر من اصلا شأن یک فیلسوف رو مخلوط کردن با شأن یک دانشجویی که میخواد درسشو پس بده، اینو از اونجا نقل میکنم، اینو از اینجا، فردا هم با همین شیوه جزوه درسیشو میاره میذاره به عنوان استاد شروع میکنه همونو به دیگران گفتن و همینطور هی تکرار میشه، به قول اون شاعر نرد این چنین نسل به نسل شده اند این همه مردم مردار، خیلی متفاوت. باید فکر کرد، باید به عنوان حرفی که من دارم میذارم، حالا سترایی هم باشم، هایدگری هم باشم، مارکسیست هم، هرچی هستم، هیچ کدام اینا نیستم، به هر حال سخنی دارم. این سخن چیست؟ ما الان بسیاری مسائل نامطروحه داریم، بسیاری مسائل ترشده بلا جواب داریم، بس دیگه. فلسفه که دکان نیست که، حکما که، حالا فردید رو بگیرید یا هر کسی که، مسابقه پرسپولیس و استقلال نیست که یه ده برای او هورا بکشن یه ده برای این هورا بکشن. همه چیز با هم دیگه خلط شده. جناح انتخاباتی نیست که بگیم حالا انتخابات نزدیک شده یه مقداری بد و بیرا به این بگیم یا به نفع اون بگیم. مقام تفکر مقامی است که باید ببینیم که اساسا اگر واجدش نیستیم واردش نشویم. خیلی ها دارن زندگی خود شروع میکنن، دایه تفکر و تفلسف و حکمت و اینا هم ندارن، خیلی راحت هم دارن میرن جلو زندگی میکنن و به هر حال به یک نتایجی هم میرسن. ولی کسی که داعیه داره، هر که را طاووس باید جور هندوستان کشد. چطور میشه ناخوانده؟ من واقعا برام حیرت انگیزه. در تلویزیون از یه آقایی که ظاهرا استاد همین جا هم از فلسفه درس میده شنیدم که چون دکتر فردید ازش آثاری در دست نیست، بنابراین من دکتر داوری رو میخونم، دکتر فردید رو نقد میکنم. این از اون حرف هست. مگه من میتونم با خوندن یکی دیگه که دیگر رو نقد کنم؟ دکتر داوری هم خودش متفکریست، حرفای خودش رو میزنه. کجا ادعا کرده این حرف مال دکتر فردیده؟ کجا فردید گفته هر چه داوری میگه از منه؟ اون وقت کسی بیاد با من استاد فلسفه این دانشگاه، حالا موجودی خوب تلویزیونی بوده، خب به جای خودش برمدی بوده، با من استاد فلسفه که نمیتونه بیاد. اصلا این چه روشیه برای بیان مطلب که من آثار شاگردی رو میخونم، اونم شاگردی که دایه تکرار و یا رهروی راه استادش رو نداره، خودش متفکر مستقل نیست و استادش هم همچین ادعایی رو نکرده، من اون یکی رو رد میکنم. بعد این هر چین داشته باشه ذوق فلسفی و تفکر فلسفی رو اصلا فاقد. این شده باب. حالا بعضی همین هم نمیگن. دیروز من اینجا تو سرپایی شنیدم یه آقای اومده یک چیزایی گفته راجب دکتر فردید که واقعا تعجب کردم. گفتم باقا چه اسم اسمو سخنرانی کنیم؟ خب بنده رو دعوت کنن راجب آقای فرض بفرمایید که چیه این مربی جدیدی که برای فوتبال آوردن برم سخنرانی کنم. خب به من چه ربطی داره؟ من نمیپذیرم. چه استوریستو که میگی من نخوندم، نمیدونم، اطلاع ندارم، بیای بعد یک مطالبی رو بگویی که حتی دانشجو سر را بیاد دارم میگه آقا باعث ناراحتی ما شد که آخر چطور ممکنه کسی به خودش حرف بده، این همه حرف بزنه؟ چه استوریست؟ دکتر فردید، من میخوام زود بگذرم وارد موضوع بحث خودم بشم، فقط یک نکته بدونید، در زمانی این مطالب رو مطرح میکرد که در دانشگاه های ما دکتر علی اکبر شهابی استاد بزرگ حکمت و فلسفه درس میداد و با دکتر فردید همراه بود. شما کتاب رهبر خرد مرحوم شهابی رو بردارید ببینید کدومه که از این مدعیانی که خیلی 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 ادعای فضل و کمال در حوزه فلسفه دارن میتونن این کتاب رو بخونن و شرح فقط بدن، نه این که مثل این چیزی بده بیزن، همین رو شرح بدن ببینید چند نفر جرأت میکنه. استاد بزرگ فاضل تونی در همون گروه فلسفه‌ای بود که آیت الله بود در حکمت و فلسفه، همه روش قسم می‌خورن. زمان دکتر فرید هم گروه فلسفه بود. استاد ابوالحسن شهرانی که آیت الله عظما شهرانی معروف که مفسر قرآنم بود و در حکمت و عرفانم و کلام تسلط کامل داشت، در همین گروه فلسفه بود که دکتر فرید سالها عضو این گروه. اونا تشخیص ندادن که دکتر فرید فلسفه اسلامی نمیفهمه. من طلبه جوان باید بیام اینجا بگم من احساس میکنم شو فلسفه اسلامی نمیدونست. سالها اون اساتید بزرگ در گروه فلسفه با احترام یک کلمه از این سخنانی که روزنامه چی های امروز راجع به دکتر فردید می نویسن، ببینید در گذشته که دکتر فردید استاد بود و 30 سال در گروه فلسفه درس می داد، یکی از این استادها یا شاگرداشون اصلا در باره فردید گفتن؟ شخصیت های بزرگی در دانشگاه بودن. دکتر حشرودی بود که خودش ادعای تفلسف داشت، هرچند ریاضیدان و فیزیکدان برجسته بود. پروفسور رضا بود. بسیاری شخصیت ها بودن، کوچکترین هاشون احسان نراقی و دکتر سید حسین نصر و اینها بودن که سن کمتری داشتن. اون زمان با چه تجدیدی از فردید صحبت کردن؟ من کار به الان احسان نراقی ندارم که بنابر اوضاع احوال سیاسی روز حرفای دیگری میزنیم، ولی کتاب های اون زمانش رو نگاه کنید چجور با تجدید میگه این کتاب رو دادم استاد فردید ملاحظه کرد و لغات رو همه رو از دکتر فردید گرفتم معادلش رو. یا دکتر سید حسین نصر بزرگداشت گذاشت برای دکتر فردید و در حیات خودش و در حضور خودش استادهای زیادی از جاهای مختلف دعوت شدن، گفت ایشون پلوتینوسیه که یک فورفوریوسی لازم داره بیاد آثارشون رو، مکتوبات که چاپ نکردن رو جمع کنه و چاپ کنه. گفت آرزو می‌کنم اتفاق بیفته. با این عظمت از دکتر فردید یاد میکرد، با اینکه خودش فردیدی نبود، اصلا اون سنتگرا بود و تفکر دیگری داشت. حداقل از اساتیدی که الان باقی موندن شاگردان جوان اون دوره بودن، مثل آقای دکتر احمد احمدی بپرسید که دکتر فردید چه اشرافی داشت روی فلسفه اسلامی. همین 2 هفته پیش بود در این برنامه هست که شبکه 4 میذاره چی؟ دو قدم مانده به صبح یا همچین چیزی هست. من گهگاه فرصتی میکنم، آقای دکتر احمدی آمده بود اتفاقا سوال از دکتر فردید کردن، گفت ایشون نه تنها اشراف فلسفه غرب داشت، اشراف کامل نسبت فلسفه اسلامی داشت که ما شاگرد بودیم در اون موقع درس میخوندیم. حداقل اگه مطالعه نمیکنی 4 تا سوال بکنید، بعدا بیاد پشت تریبونی قرار بگیرید. با چه جرأتی؟ من شهامت اینا رو تحسین میکنم، من کمتی جرأتی ندارم، ولی کاش این شهامت ها در یه جای دیگری کاربرد داشته باشه. شخصیتی که هانری کوربن وقتی که هایدگر رو ترجمه کرد به فرانسه برای اولین بار به فرانسویان شناسان آمد ایران، شنید یک هایدگر شناس بزرگ در ایرانه، آمد اینجا پیش دکتر فردید. به روزنامه ای هست مال قبل از انقلاب به نظرم میاد، اگر اشتباه نکنم یا روزنامه آیندگان بود یا رستاخیز اون زمان، هانری کوربن آمده بود ایران باش مصاحبه کرده بود، به نظرم علیرضای میبودی بود. بعد گفته بود که راجع به دکتر فردید چه میگی؟ گفته بود دکتر فردید خودمان؟ گفته بود بله. گفته بود ایشون که در اونجا بیشتر شهرت داره تا در ایران. حالا الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی یقول و معاویت و علی، فرمایش حضرت علی، روزگار چنان تنزل داد به من، چنان تنزل داد و چنان تنزل داد که مردم میگوین علی و معاویه، معاویه و علی. حالا دکتر فردید باید مثلا بس بشه آی فرید در مقابلش کیه فلانی. این نشوندنده اتفاقی که در وضع فرهنگی ما، دانشگاه‌های ما، مطبوعات ما افتاده. دکتر فردی زمانی غرب رو نفی میکرد که ایران پایگاه غرب بود، اون زمان، و اون زمان کسی جرأت نداشت این حرفا رو دربارش بزنه، یعنی اصلا قابل طرح نبود این سخنان سخیف. ایران رسما آمریکایی بود، تمام خیابانهای تهران از پدراتون بپرسید پر بود آمریکایی و انگلیسی و مستشارانشون بودن، شهرهای مختلف ما پر بود. اون زمان دانشگاه‌های ما همینطور متأثر بود، ما اساتید خارجی زیاد داشتیم. اون زمان اومده این فلسفهشو مطرح کرده 20 سال قبل از اینکه رژیم سقوط بکنه. خیلی بهتر غرب رو میفهمیدن اون موقع، چون خود غرب حداقل حضور داشت. بنابراین نکاتی که مطرح میشه نکات بعد از انقلاب و به خاطر انقلاب و نمیدونم اینا نیست، یک نکات اساسی بود در اون زمان طرح میشد. حالا میدان رو خالی پیدا کردن یک عده‌ای بنابر مساله سیاسی متفکر خوانده شدن، چهار تا روزنامه مطرحشون میکنه و درباره هر چیزی از جمله دکتر فردی نظر میدن، چهار تا قلمزن مطبوعاتی، و واقعا شأن فلسفه که هیچی، اصلا شأن انسانیتی نیست در هر زمینش باشه، چه هنر باشه، چه علم باشه، چه ادبیات، این نیست. خب یک چنین شخصیتی رو خواستم تصور کنی در چه دوره‌ای آمده راجع به غرب صحبت کرده، راجع به حکمت صحبت کرده و راجع به دین صحبت کرده و راجع به انقلاب اسلامی. و انقلاب اسلامی از دید یک حکیم اونی نیست که من و شما روی مطبوعات می‌خونیم و در ذهن خودمون داریم. یان ریشار یک محقق فرانسوی است که مورخ هم هست، تحلیلگر هم هست، کتابی داره به نام اینکه راجع به انقلاب اسلامی. در اونجا میگه که دو نفر از لحاظ نظری بر انقلاب اسلامی ایران، بر کسانی که معتقد به انقلاب اسلامی ایرانن، تأثیر داشتن. یکی امام خمینی که بود رهبر انقلاب، دوم دکتر فردی که در دانشگاه ها انقلاب اسلامی رو تئوریزه کرد. حالا دکتر فردی چی کار میکرد؟ اولا اینو عرض کنم، دکتر فردی پیش از پیروزی انقلاب در دانشگاه ادبیات صحبت میکرد، هرچند بازنشستش کرده بودن زودتر از موعد پیش از انقلاب، ولی بحثایی رو شروع کرد راجع به انقلاب اسلامی با مبانی حکمی خودش. و اون این که انقلاب اسلامی که مردم با شعار الله اکبر از جان مایه میگذارن، نشان دهنده یک جشنی است در تاریخ. به زودی منتظر باشید این اتفاقات در شرق و غرب سیاسی عالم به نوعی خودشو ظاهر کنه، نه ما بریم اونجا کاری کنیم، دنیا داره تغییری میکنه، تاریخ داره پیچی میخوره. خب دیدیم چقدر فاصله شد تا شوروی، فروپاشی شوروی و تا بحرانایی که در غرب داره ظاهر میشه. برای تاریخ 100 سال یه چشم هم زدن هست. گفت من تحولی رو دارم میبینم، اتفاق افتاده، حالا جرقش از اینجاست، ولی این یک امریست که در تاریخ صفحه جدیدی رو خواهد گشود. بارها میگه من مردم، شما زنده اید، ببینید. اصلا رویکرد یک رویکرد تاریخی بود. حالا من شاید اینجا صحبت کردم دکتر فردی و انقلاب اسلامی، یکی مثلا کاغذ بده آیا دکتر فردی جزء گروه مثلا استقبال کننده از امام بود، مثلا در چون تلویزیون مصاحبه میکنه ادم میگن ما بودیم، اون میگه من شب قبلش کجا بودم. اینجوری به این معنا نیست. او میگفت این تحولی که پیش افتاده تحول تاریخیه، چه بخوان چه نقایم هم پیش از پیروزی انقلاب، میگفت این قطعا پیروز میشه و شد. بعد از پیروزی میفرمود طبیعتا موانع فراوانی سر راه این انقلاب خواهد بود، فراز و نشیبهایی خواهد بود. شوخی نیست، تاریخ وقتی میخواد ورق بخوره انبوهی از عادات گذشته، میراث‌های گذشته، مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به عنوان حجاب و مانع هستن که باید از اینا عبور کرد و ارتباطی هم به ما نداره. بعد یه دفعه دیدیم که بله، مثلا در یک جای دیگری مطرح شد همین مسائل که اصلا حالا لبنان شیعه بود ولی در اندونزی، در اون طرف دنیا که نه ارتباط نزدیک با ما داشتن، نه ارتباط سیاسی داشتن به اون معنا، نه ما آمد و شدی با اونا داشتیم، نه شیعه بودن کلن یک، و اصلا در جایی که مسلمان نبودن، در آمریکای لاتین الهیات رهایی بخش یه دفعه اوج خاصی پیدا کرد و یک کاردینال اتریشی آمده بود ایران، یکی از وزرای ما رفته بود دیدنش، بعد دیده بود عکس امام خمینی رو زده بالای سرش در اتاقش. خب کارد اتریشی ها نا کاتولیکن، عکس پاپ رو دارن. گفته بود که امام خمینی به چه مناسبت؟ گفته بود امام خمینی به شما خدمت نکرد، حتی به اسلام خدمت نکرد، دین رو به معنویت، دوباره دین در جهان زنده شد. من از این جد عکسش رو گذاشتم. دیدگاه دکتر فردید این بود که اصلا اتفاقی داره در جهان میفته، انقلاب سر به این معناست. حالا میخوای ما خدای نکرده به فرمایش قرآن مجید که خطاب مسلمانای همون هست میگفت که اگر شما این پرچم رو گذاشتید زمین، دیگرانی هستن این پرچم رو بردارن ببرن و اونا دیگه مثل شما نیستن، که اون زمان از پیغمبر سوال شد این دیگران غیر از اعراب کیا هستن؟ سلمان نزدیک بود، دست زد و دوش سلمان، گفت از قوم این مرد هستن. که خب دیدیم اسلام رو تا اندونزی هم ایرانی ها بردن، تا چین، تا آسیای میانه، اونجا پای عربی نرسیده، تمام رو ایرانی ها بردن، بدون جنگ و جدال هم بردن، هم تو پیام اسلام رو بردن و لذا زبان فارسی اونجا زبان دینیه و زبان مقدسه. خب با این دیدگاه وقتی انسان به تاریخ نگاه میکنه، تلقیش از انقلاب اسلامی یه معنی عمیق و حکیمانه ای داره. کلی هم صحبت میکردن که حالا جای پرداختن به اونا به این معنا نیست. خود مسئله ولایت فقیه که اون زمان مطرح شده بود، کتاب حضرت امام آمده بود، ایشون میگفت شما معنی ولایت رو با معنی حکومت اشتباه نگیرید. حکومت فقیه نیست، ولایته. ولایت ایشون میگفت به معنی سرپرستیه و راهبریه، که ما حالا مخففش میگیم رهبری. حکومت یعنی فرمان روایی، اما این یعنی سرپرستی و راهبری. و باطن ولایت در اسلام ولایت یعنی محبت کسی و دوستی. کسی که ولایت داشته باشه میگیم والی، کسی که ولایت داشته باشه میگیم ولی. ولی خدا که دوست خدا، که دوست مردم هست، این باید بشه والی. یعنی چی؟ یعنی همون سیستمی که شما در خانواده دارید، پدر ولایت داره، همین سیستم به جامعه تسری پیدا کنه، بس پیدا کنه، یک نظامی بشه بر اساس محبت و عشق. چه چیزی در خانه شما رو بادار میکنه؟ از پدر پیر گوشه نشینتون، حتی پدر بزرگتون شما حرمت دار باشید و مراعات بکنید و پاسدار حریمش باشید. چه چیزی؟ ترس؟ جز محبت. یک زن و شوهری که بر اساس عشق و محبت با هم ازدواج کردن، پذیرای همدیگر هستند، نه یک کسی برای کسی دیگه غلبه داشته باشه، پذیرا هستند. ولذا نظامی که اساسش بر محبت باشه، بر ولایت باشه، نه حکومت به معنی فرمان روایی، و اونی که حاکم مورد عشق و علاقه و ایمان مردم باشه، اون نظام خلل بر نمیداره. این فرمایش حافظ کلام الله مجید به این اشاره داره. خلل پذیر بود هر بنا که میبینی، مگر بنای محبت که خالی از خلل است. میلیون ها جوانی که عازم جبهه های جنگ شدن، داوطلب، بدون حقوق، بدون اضافه کار، بدون درجه، بدون رتبه، به چی رفتن؟ رو چه حسابی رفتن؟ امام خمینی گفته، خب بگه چه چیزی داره که شوخی؟ مگه جان دادن شوخیه؟ شما رو به تو میگن یه روز اضافه بیاید دانشگاه، یه درسی هم بخونید که هیچ تأثیری در نمرات امتحانی تو ندارن، تو باشید بیاید. چند نفر میاد؟ اما یک نفر اینجا سخنرانی بکنه در بدترین فصل سال و در بدترین ساعت که مورد علاقه شما باشید، از در و دیوار میاد بالا بیجید پر میکنید. ایشون میفرمود که مفهوم درست ولایت یعنی این، و مفهوم درست فقاهت یعنی عمق اسلام و احکام خدا رو دریافتن، عمقش رو. کسی که حقیقت اسلام رو میدونه و لفظ فارسیش رو به کار میبردن، میگفتن زنداگاهانه معرفت داشته باشه، یعنی علم الیقین و عین الیقین و حق الیقینی که قرآن میگه اون حاصل کنه، وگرنه این فقهی که امروز مصطلح بین ماست رو ایشون میگفت، همونطور که ملا محسن فیض مجتهد و عارف و متکلم معروف و داماد ملا صدرا بیان میکرد این علم و غزالی تأثیر گرفته بود، میگفت این فقه اصغره، یعنی فقه کوچکه. اون فقه اکبر فقهیست که معرفت انسان پیدا میکنه و حقیقت دین یعنی عرفانه. ما باید بفهمیم نگاه دین به عالم چیست، به انسان و به مبدأ عالم و انسان چیست، بعد بر اساس اون بیام احکام رو و ظاهر دین رو که احکام استنباط کنیم بیان کنیم. این میشه یک فقه اساسی که اینو غزالی میگفت، ملا محسن فیض هم همین در عالم تشیع بیان کرد. خب این تفسیری بود که ایشون میکرد، بعد از انقلاب هم این رو ادامه داد، ولی نه وکیل جایی بود، نه وزیر جایی بود، نه رئیس جایی شد، نه حتی برش گردوندن دانشگاه که بیا درست رو بده. دیروز شنیدم دوست عزیزی گفته بود که ایشون کاندیدای مجلس خبرگان قانون اساسی شده بود و 200 تا رأی آورد. متاسفانه خب چون ایشون سنشون کم بود و بعید اون زمان رو به خاطر داشته باشن، نه این گونه نبود، ایشون به توصیه خیلی ها برای قانون اساسی که میخواستن بنویسن و به ایشون میگفتن خوب از شخصی مثل شما هم اونجا حاضر باشه، کاندیدا شد. یعنی اعلام آمادگی کرد. بعد یه روزی به من زنگ زدن سری پاشو بیا منزل. گفتم برای چی؟ گفتن که میخوام انصراف بنویسم بدم بدی روزنامه ها چاپ کنن. گفتم چرا؟ گفتی که حالا من به نوع دیگری میخوام حضور داشته باشم، نه رسمی، در حاشیه، در کنار مثل بقیه مردم. من رفتم منزلشون، دیدم ایشون حالشون خیلی بده، فکر کردم سرماخوردگی سختی پیدا کردن، چهرهشون خیلی برافروخته بود. گفتم استاد مثل که مریض هستید؟ گفتن نه، ماه رمضان بود. گفت من نمیتونم روزه بگیرم، ولی 21 ماه رمضان رو حتی الامکان روزه میگیرم و الان روزه هستم، این حالم اینجوریه به خاطر روزه است. بعد به خط خودشون نوشتن یک چیز تکذیبی رو دادن به من، منم بردم دادم روزنامه‌ام چاپ کردن که ایشون میگم انصرافشون رو ایشون انصراف دادن. با اینکه انصراف دادن و چاپ شد، 6000 نفر یعنی بالای 6000 نفر به ایشون رای دادن که در اون موقع 6000 رای در تهران کوچکه اون موقع، و از بین صدها کاندیدا، چون هر کسی خودش کاندید کرده بود، عرض کنم که خب رقم کوچکی نبود برای کسی که انصراف داده، فقط یه عده خواسته بودن علاقهشون رو به ایشون ابراز کنن. این کل ماجرای ایشون بود. سخنرانی آزادی هم که در دانشگاه میکردن ایشون، من یه جای دیگه هم گفتم، بنابر رنجیدگی یکی از همین آزاداندیشان که چرا ایشون اون موقع ایشون سوگلی عرشه مقامات وقت بود، شورای انقلاب فرهنگی، رادیو تلویزیون، مطبوعات، همه جا در دست ایشون بود اون موقع. گزینش ها، حراست ها، همه کتاب ایشون رو ملاک قرار داده بودن. هر کی میخواست ماشین نویس بشه، تایپیست، حسابداری، کتابداری، کارمندی، از رو کتابا بیا بگو دیالکتیک چیه، بیا بگو نمیدونم چیز چیه، بس ایدئولوژیت خرابه برو بیرون. و عرض شد که اون آقا اعلام رنجیدگی فرمودن که ایشون سر کلاس به ما انتقاد کرده از یکی از کتابای من در جا از عالی ترین جای اجرایی نامه اومد که از تدریس ایشون جلوگیری بشه. ایشون سالها تا قبل از فوتشون نزدیک 8 سال تا 10 سال خانه نشین بود و یه حقوق بازنشستگی ناچیز زندگیشو اداره میکرد. حالا که میگن وابسته به قدرت، مقصودشون چیه؟ یعنی چی وابسته به قدرت؟ یا شاگردان ایشون در قدرت جای داره؟ کدوم شاگرد در قدرت جای داره؟ یکی از شاگردایشون این همه آدمای ریز و درشت رئیس دانشگاه‌های بزرگ می‌کنن، اینا یکیشون رئیس دانشگاه کوچیک هم نشد، در این حالی که همه در فضل و سواد و دانش اینا معترفن. دکتر داوری اگر شده رئیس فرهنگستان علوم، اونجا انتخابیه نه انتصابی، اعضای فرهنگستان علوم رأی میدن یکی رو انتخاب کنه از بین خودشون. رئیس جمهور وظیفه داره که تایید کنه این رأی رو. شاید از این که تایید کرده و رد نکرده میگه خب به هر حال چون احترام گذاشته شده به آرا اونا، پس معلوم میشه که فردیدی ها در قدرت خواهی در قدرت میشه. باید علمی هم که اعضای فرهنگستان علوم ایشون رو انتخاب کردن. این که پست نیست، حالا رئیس فرهنگستان علوم کجا دستشه؟ یه ساختمونی اونجا یده نشستن برای خودشون تحقیقاتی میکنن، نه جای کاربردی داره، نه دستورالعملی داره که کسی اجراش بکنه، نه بودجه مثلا آنچنانی داره، خیلی کوچکتر از این واحدهای تابعه دانشگاه شماست، چیزی داره اونجا توش نیست. و خب ایشون دانشگاه درس میداده، یک عده زیادی هم آمدن کلاس های ایشون شاگرد بودن رفتن، مثل شاگردان خیلی های دیگه. اینا که نمیشه اسم همه رو از دم گذاشت فردیدی، هر کسی ایشون آمده چند واحد گذرونده، پس فردیدی. اصلا فردیدی یعنی چی؟ این کلمه تقریبا 15-16 ساله جا افتاده و هایدگری اصلا اینا نبود. دکتر فردی دعوت میکرد که خودتون مستقل تفکر کنید. این عرایضی که من اینجا داشتم که باید خودمون فکر کنیم، این سخن ایشون بود و تعلیم ایشون بود. میگه خودتون فکر کنید، منو تکرار نکنید. وای به حال شاگردی که برمی داشت مطلبی مینوشت و نکات ایشونو درش میگنجود. دوستانی که آقای دکتر سیاوش و آقای دکتر فرنو دوستان هستن اینجا شاهد بودن. ایشون داد و بیداد میکرد که تو چه داشتی؟ حرف خودتو بزن. یک روز همه رو وادار کرد، یه زمانی بود که زنده باد زنده باد زیاد تو ایران مد بود برای شخصیت‌های مختلف، گفت خواهش میکنم این کارو بکنید و من البته خوشبختانه اون جلسه نبودم، گفت خواهش میکنم همه تون بگید مرگ بر دکتر فردید. همه سکوت کردن، خواست که اینو حتما بگن، گفت بگید مرگ بر دکتر فردید چون من هیچ شأنیتی خودم برای خودم قائل نیستم. لذا گاهی اوقات انتقاداتو میشنوم میبینم خب اینا خیلی کمتر از مرگ بر دکتر فردیدی که خود او تقاضا کرد که بگنم. مثلا اعتنایی به این چیزا نداشت. شأن یک متفکر عجل از این بود. در همین انتقادایی هم که میکرد یا کلماتی که به کار میبرد گاهی اوقات میگفت، گفت به من این آقای گفته در شأن کسی گفته بود این بی سواده و مطالب رو میبافه به هم. او جایی گفته بود که دکتر فردید به من فحش داده. ایشون اومد گفتش که من فحش ندادم به کسی و فحش به فارسی میشه ناسزا. من اون چرا که راجع به ایشون گفتم به سزا گفتم. بیایید مقالاتشو بدید خودش بخونه ببینه سر مقاله با ته مقاله استناداتی کرده اینا چه ارتباطی میتونه با هم داشته باشه. در خود انقلاب اسلامی هم ایشون ابتدا شروع کرده نقد کردن از کسانی که خودشون رو ایدئولوگ انقلاب اسلامی میدونست. یا آقای در رادیو صحبت کرده بود راجع به خدا که بله ما باید خدا رو به زبان روز بفهمیم. خداوند ابعادی دارد که این ابعاد همون ابعاد ماست. مثلا ما علم داریم، خدا هم علم داره. ما محبت داریم، خدا هم محبت داره. ما نمیدونم خشم داریم، خدا هم خشم داره. منطقه ابعاد خدا فرقش با ابعاد ما اینه که خدا ابعادش بی نهایته، ابعاد ما نهایته. ایشون اومد گفت آقا در مورد بعد یک صفتیه برای ماده، ماده بعد داره. آخه چقدر بی سوادی و جهالت باید داره که برای خدا ما بعد قائل بشیم. گفت ما این درد رو کجا باید چقدر تنزل پیدا شده. بعد این آقا بشه ایدئولوگ، یه دم نشستن رشته مهندسی و پزشکی و نمیدونم رشته هایی که خب من بیچاره حرف ندارم، کف و تکبیر و فلان، خب چه میدونم چی به چی. ابعاد خدا مگه بعد ابعاد این سالون رو میشه گرفت؟ ابعاد خدا معنی داره. یا مثلا اولین رئیس جمهور ایران که خیلی از اون زمان طرفدار داشت، کی جرأت داشت تو دانشگاه اسم ایشون رو بیاره و بگه انتقادی ممکنه وارد باشه؟ آقای بنی صدر، ایشون یه کتابی نوشته بود، کل کتابش این بود که تخم مرغ نشوندنده سیر انسان و تاریخ و جهانه، در یه مرحله میرسه که بعثت پیدا میکنه تخم مرغ و جوجه میشه، جوجه همون پیامبره. دکتر فهیم سگز گفت والا من نمیدونم به کجا رسیده کارمون که دیگه از تو تخم مرغ داریم پیغمبر در میاریم. ببینید بعد بهشون تذکر بدن آقا مواظب باشید توهین نکنید به رئیس جمهور وقت استاد ابوالحسن بنی صدر. بعدها که ایشون رفت یه عده دیگه اومده که ایشون گفت چراقی برداریم دنبال همون اولی بگردیم. همه چیز رنگ سیاسی، همه چیز رنگ گروهی و پروپاگاند. و طبیعی بود که ایشون وقتی که انتقاد میکرد از یکی از همین افراد، کاری نداشت که تلویزیون شب ایشون رو نشون داده یا کنار دست کدوم شخصیت نشسته یا کدوم شخصیت، اصلا اعتنایی نداشت. و طبیعی هم چه آدمی رو از دانشگاه میرانند، اجازه کلاس بهش نمیدن، اجازه سخنرانی، یک مصاحبه با ایشون چاپ نشد، یک مقاله از ایشون چاپ نشد. بعد جالب دیدم که چرا چاپ نمیکرد کتاباشون، کی چاپ بکنه؟ یک بار بهشون گفتم، گفتم استاد وقتی من که نه، همه خیلی رفتن منزل ایشون هستن، از اساتید شما هم بودن ادهی گروه فلسفتون که اون زمان بهشون سر زدن، نوشتجات زیادی داشت. گفت اینا هست منطور کی چاپ کنه اینا رو، چون اون تو که ایشون می نوشت اصلا خواننده نداشت تو ایران. لغات سانسکریت، لغات اوستایی، لغات پهلوی، لغات یونانی، لاتینی، اصلا نه حروفش بود. اون زمان هم کامپیوتر رو که شما طراحی بکنید این کاراکترها رو بتونید وارد کنید که نبود، که میگه آخه کی چاپ کنه. بعد حالا گیرم یک کسی یا یک جایی بر فرض محال پیدا بشه چاپ کنه، کی میخواد اینا رو بخونه؟ یک متفکر غریب و مظلوم. به 4 تا اساتید سطح بالای دانشگاه و اینا میفهمیدن، بقیه هم که ماها جوانهای بوده بوده یک کلیاتی رو از سخنانشون میگرفت. من تصور میکنم که عزیزانی که خواهان پرداختن به این شخصیت مطرح هستن دو کار بکنن. اگر که علاقمند هستن، که با طبعاًم جز این چاره نداریم، با کلیات مسائل مربوط به ایشون آشنا بشن، خب از کسانی که اساتیدی هستن، شاگرد ایشون بودن، دوره هایی رو گذروندن با اونها، مثل جناب آقای دکتر سلیمان حشمت که امروز یک مقدار مختصری که وقت داشتن گوشه هایی رو بیان کردن، سخنانی رو بشنون کلیات. اگر میخوان وارد جزئیات بشود خب مقدماتی لازم داره. به هر حال ایشون برای خودش حکمتی داشت، مقدماتی داشت، بیانی داشت که اونم مطالب متداول فلسفه نبود که هر دانشجویی بتونه، دانشجوی فلسفه‌ای بتونه راحت درک بکنه. ما وقتی وارد گروه فلسفه شدیم به ما گفتن از سال اول گفتم برید بشینید سر کلاس دکتر فردید مستمع آزاد، تا سال آخر که با ایشون درس دارید بفهمید ایشون چی میگه. ما 3 سال مستمع آزاد نشستیم، تا سال چهارم درس ایشون رو واحد گرفتیم و توانستیم با یک زحمت زیاد اینو، نه اینکه سخت بگیره، مطلبی بود که احتیاج به مقدمات داشت. و خب بله، دانشجو ایرانی که کتاب سال چهارم ما ماورد الطبیعه نوشته پلفولکیه، تو مقدمش آقای دکتر یحیی مهدوی مرحوم که ترجمه کرده و نوشته بود، این کتاب کتاب درسی دبیرستانهای فرانسه بوده که من 30 سال پیش این کتاب آورده بود ترجمه کرده به فارسی برای سال آخر فلسفه ما. خب بدیست که دکتر فردید که نمیتونست بشینه برای به قول ما دو طفل دبستانی بشینه حکمت بگه، که میگفت من که نمیتونم، به چه زبانی، شما یه مقدار خودتو کوشش کن. خیلی هم بودن به مصداق الناس و اعدا ما جهلو، فرمان شهادت علی، مردم دشمن اون چیزایی هستن که نمیدونن، تا میمیدن بیدیدن که مطالب ایشون با مطالب بقیه متفاوته، همونجا بودن به درد نمیخوره پاشون بریم. خب این راحت در این کاره، بعدن صورت مسئله رو پاک کنه. خیلی ها بودن اطمان راجب مارتین هایدگر هم همینجور، من حالا اسم نمیارم، از یه نویسنده خوب آلمانی یه کتاباش هم به فارسی ترجمه شده، پرسیدم که شما کلاس هایدگر رفتید؟ گاره یک جلسه رفتم ولی خیلی قلمبه بود، ول کردم رفتم. گفتم چی قلمبه بود؟ گفت اصلا حرف زدنش چون لغات انتخاب شده دقیقی به کار بود، گفت تازه خودشون نویسنده بود. خب این آیا به معنی کوچک بودن هایدگر؟ نه. سولجنیتسین در میشناسید که دیگه، اون نویسنده معترض روسی در مجمع الجزایر گولاک می نویسه که ما رو شبها سوار ماشین در بسته می کردن و از این زندان به اون زندان می بردن در سال فلان، و اون زمانی بود که جهان منتظر بودن فیزیکدان ها ببینن آخرین کتاب پلانک چیه، و اهل تفکر منتظر به من آخرین کتاب هایدگر چیه. تازه در شوروی هایدگر اینقدر مسئله داشت. یک نکته هم عرض کنم راجع به مطالب دکتر فردید، و اون این که دکتر فردید خیلی از حرفایی که زده متعلق به خودش نیست. ما چون اطلاعاتی نداریم هی میگیم دکتر فردید مثلا گفت غرب از یونان شروع میشه. خیلی ها گفتن غرب از یونان شروع میشه، اشپنگلر گفته، نیچه گفته، زیا سوروکین گفته، همه اینا بعد بیان کردن. حالا دکتر فردید بیاد ثابت کنه چرا غرب از یونان شروع میشه. این یه حرفی اروپا اصلا جفت داده، بحث تاریخ غرب رو می نویسن، هنر غرب رو می نویسن، فلسفه غرب رو می نویسن، ادبیات غرب رو می نویسن، همه از یونان شروع میکنن میان. حالا دکتر فردی بیا ثابت بکنه. یک بار یه سخنرانی ایشون کرد به قدری برای خود من تازگی داشت، اومدم بیرون گفتم که استاد اجازه بدید این یکی رو دیگه من پیاده کنم چاپش کنم. گفت نه. گفتم نکات تازه خیلی داشت. گفت چه کنم از دست شما بی سواد ها. گفتم چطور، چه خطایی کردی؟ گفت مطالب مال من نبود، اینا 99% مطالبیست که تو دنیا مطرح، شما ایرانی ها اصلا خبر ندارید، هی از من میشنم این فهم که مال منه. اون 1% آخرش که فلان نکته بود اونو من خودم گفتم. حالا امروز خیلی چیزا که به دکتر فردید نسبت میدن و رد میکنن اصلا مطالب متداول جهان تفکر هست. ما عادت کردیم هی قرن 18 رو تکرار بکنیم، یه چیزایی برامون عجیب و غریبه. برگردم به موضوع انقلاب اسلامی، ایشون مسئله آخرالزمان رو خیلی تاکید داشت. همین که اشاره فرمودن عصر کالیوگا، یا تلفظ صحیح‌تر هندیش کالیوگا، که ایشون با قارعه عربی تطبیق میداد، القارعه تو ملقارعه و ما ادراک ملقارعه، هم گفت این معرب این هست، نه اینکه حالا از هندی ها گرفتن، یعنی یک اعتقاد همگانی بوده، کمان که در اوستا هم ما با آخرالزمان پرداختیم، در تورات هم همینطور، در اوپانیشادها و وداها و اینا هم تر آخرالزمان شد. آخر الزمان که یک مسئله بسیار عمیق تاریخیه، در فلسفه های تاریخی هم اومد. آخر الزمان مارکس خب دوره کمون نهایی بود، آخر الزمان هایدگر دوره ایست که دوباره بشر با خدا آشتی میکنه، خدا به تاریخ بر میگرده، آخر الزمان سوروکین همینطوره و دوره میگه یک دوره فعلی که ما درش هستیم دوره حسنگاریه، بعد میریم وارد دوره معنویت معابی میشیم، بعد دوره معنویت که در آخر زمان دوباره خدا برمیگرد به صورت های مختلف. و در دکتر فردید که میگفت، من بارها میگم هایدگر یک شخصیت متفکریست متعلق به جامعه آلمان و امت مسیحی، من شیعم متعلق به ایران و مشرق زمینم، بدیهی است که من ممکنه با هایدگر هم سخن باشم در جایی، ولی یک سخن نیستم، من حرف خودم رو میزنم، یک سخن نیستم. در بعضی جا با خیلی ها از جمله ها در مسائل اساسی با هایدگر من در این زمینه هم سخنم، اما یک سخن نیستم. طبعا طرح آخر الزمان برایشون میشد مسئله مهدویت و در باب مهدویت مطالبی داشت که بنده ی عرایض مختصری رو در نیمه شعبان که در بنیاد دکتر فردید مراسمی بود و شنیدم از تلویزیون هم قسمتش مختصر پخش شد، عرایضی رو خدمت حضار عرض کردم، دیگه جا تکرار نمی کنم. انقلاب اسلامی از نظر دکتر فردید دریچه ایست به سوی پایان تاریخی که به آخر الزمان و ظهور مهدی موعود منتهی میشه. ایشون این گونه میدید و اینم مربوط به ایران و مسلمان ها و جامعه مشرق زمین نبود، اتفاقی بود که در کل کره ارض و تاریخ جهان داشت میفتاد و مسئله انقلابم در تقابل با غرب. اینم توضیح بدم، دیدم صحبتایی هم شد درباره غرب و کلیت و جزئیات و این بحثا. ببینید دکتر فردید اگر غرب رو مطرح میکرد، من تعجب میکنم چطور بهش اشاره نمیشه، ایشون بر اساس مورفولوژی تاریخ میگفت، یعنی صورت شناسی تاریخی. مورف یا مورف در واقع مقلوب فرمه، یعنی صورت، منتها صورت به معنی قریب به ارسطوییش نه افلاطونی، صورت یعنی حقیقت و ماهیت یک چیز. ببینید این میزی که من الان پشتش نشستم صورتی داره، در مقابلش ماده‌ای داره. صورت میز یعنی آن چی یک میز رو میز میکنه، اون عبارت است از بالا بودن از سطح زمین و اینکه انسان پشتش قرار بگیره و در روش کاری انجام بگیره، این میشه میز. میخواد مستطیل باشه، میخواد دایره باشه، چوبین باشه، فلزی باشه، سنگی باشه، اوناش دیگه محصای مادیشه، حتی شکلش، رنگش، اینا مسئله مادی. اونی که میز رو میز میکنه اینه. شما پایهاشو کوتاه کنید، یک تکه هم براش بگذارید، میشه نیمکت دیگه، این میز مستطیل شد دیگه، میز نیست، چون تعریفش عوض شد، ماهیتش عوض شد، در اینکه مسائلش همونه. حالا خوب دقت بفهمید، اون چه ایشون در دوره های تاریخی میگفت و در علم الاصل این صورت رو ایشون با تعبیر عرفانی به اسم به کار میبرد، میگفت هر دوره صورتی برش حاکمه، یعنی یک کلیت و ماهیتی برش حاکمه که در دوره قبل و دوره بعد نیست. شما نگاه کنید، در دوره‌ای که ما الان قریب 100 سال پشت سر گذاشتیم که مشروطه به بعد میشه، اگر یک کسی بدون پیش‌فرض وارد تاریخ ما بشه، ورق بزنه، چیزی رو نگاه کنه، متوجه میشه از 100 سال پیش به این طرف خیابون کشی ما عوض شده، معماری ما عوض شده، نقاشی ما، ادبیات ما، لباسای ما، افکار ما، عقاید ما، اصلا چیزای دیگه شده. از خودش بدونه که هیچ اشاره‌ای داشت می‌فهمه یه اتفاقاتی افتاده که اصلا در دوره قبل نیست. همینطور که بی‌حجابی مثلا در این دوره و اواسط این دوره آمده، خونه ها هم پنجره‌هاش از بیرون معلوم شده. اون دوره که حجاب بوده، خانه هم پنهان بوده. شما توی ساختمان‌های قدیم دوره قاجار به پیش از اون نگاه کنید، از توی کوچه و خیابان هیچ پنجره ساختمانی معلوم نیست. خونه ها رو گود می‌گرفتن، حیاط رو، دیوارها رو بلند، در نتیجه ایوان بزرگ خونه با پنجره‌های گشاده به هیچ کجا اشراف نداشت. یک صورت کلی بر لباس و معماری و شعر و نقاشی و بر همه چیز حاکم بود. دوره بعدم همینجوری. این صورت کلی که در اصطلاح عرفانی بهش میگن اسم، ایشون میگن اسم حاکم بر هر دوره است. علم الاسماء تاریخی ترجمه دقیق و بومی به اصطلاح مورفولوژی تاریخی بود که به ترجمه تحت لفظیش میشه صورت شناسی تاریخی. ایشون تعبیر میکرد به علم الاسماء تاریخی. هر دو ترجمه از خود ایشونه. حالا خوب ملاحظه بفرمایید، اون چه در غرب تقابل پیدا میکنه با انقلاب اسلامی، اون صورت حاکم بر غربه، نه اجزای مادیش. علم و تکنولوژی و تمام محتویات جامعه غربی ماده ای هستند که یک صورت خاص پیدا کردن. اون صورت رو کسی بخواد نفی کنه معنیش نیست که ماده رو بخواد دور بریزه. مثال ساده بزنم، این سالونی که شما درش نشستید، این سالون سالون کنفرانسه. خب اگر کسی بیاد این صندلی ها رو به نوع دیگری بنشت اینها رو قرار بده، تبدیل میشه مثلا به یه رستوران. این سن رو هم مثلا اگر هست بشه محل مثلا اون رستورانی که میان موزیک اجرا میکنن، یه تغییرات جزئی بهش بده. مواد رو دور نریختیم، فونکسیون این رو که ارتباط داشت به فرمش، به معنی ماهیتش، تغییر دادیم. شما یک ساختمان آموزشی رو از یک ساختمان اداری تشخیص میدید، یک ساختمان اداری رو از یک ساختمان مسکونی تشخیص میدید. اون آشپزخونه بزرگی داره مسکونی یا آبدارخونه داره؟ مسکونی ما راهرو انقدر نداریم، اونجا راهرو داریم توش که اتاقای متعدده. حالا اگه کسی بخواد بیا تبدیل بکنه، از این فونکسیون خارجش میکنه، یک صورت به معنی ماهیت دیگری بهش میده، ولی ابزار همین دیگه، ساختمونه که ویران نمیکنه که. پس اگر صورت غرب نفی میشه با این تعبیرات عوامانه که خب اگر اینجوره ماشینا رو متوقف کنید، نمیدونم چه کار که، این اصلا بسیار بسیار حرفای سخیفی است، اصلا ربطی به مبحث مرحوم فردید نداره. انقلاب اسلامی هم اون چه درش مطرح هست، روح کلی انقلاب اسلامی که ناظر به بازگرداندن خدا به تاریخ بشر است، در متن زندگی بشر است. حالا ممکنه در ایران با توجه به اون سنت یک جور باشه، در اروپا یک جور دیگری، در آمریکای لاتین یک جور دیگری. این بازگشت خدا به تاریخ بشر، بازگشت خدا به زندگی فردی و جمعی بشر، یه مسئله ایست که صورت که حالا ممکنه که شکلهای مختلف پیدا کنه بر حسب ماده‌های تمدنی. چه رای دوری بریم، خود اسلام آمد به عنوان یک صورت کلی، یک پهنه وسیع از جهان رو گرفت، حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی درست شد. میدونید این اسم اسلامی رو ما نذاشتیم، اروپایی‌ها گذاشتن. آمدن دیدن از اندلس تا اندونزی یک وحدتی هست در همه چیز، در همه اجزای تمدنی یک اشتراک و وحدتی هست. گفتن این چه چیزی به اینا مشترکه، این نژادهای مختلف از اینجا تا اونجا؟ گفتن تنها چیز مشترک بین اینا اسلامه. پس این امر مشترک هم به اسلام برمیگرده، اسم گذاشتن هنر اسلامی، تمدن اسلامی، فرهنگ اسلامی، درست هم گذاشتن. ولی در این حال که اینا با هم اشتراکاتی دارن، اختلافاتی دارن. معماری ایرانی با معماری مصری متفاوته، با معماری چینی هم متفاوته، در عین اینکه چینی اسلامی اشتراکاتی بینشون هست. اون اختلاف مال چیه؟ مال ماده تمدنی، یعنی پیشینه‌ای که اینا داشتن. اون اشتراک چیه؟ اون صورت کلی حاکمه. لذا وقتی ما میخواییم وارد بحث بشیم، یا درست حسابی بریم اول یه مطالعه بکنیم، بپرسیم، بدونیم، بعدم بیایم اینجا نقادی کنیم. یا مثلا نکته دیگری، بعد نکته دیگه که در این زمینه باید عرض کنم اینه که ایشون میگه انقلاب اسلامی میاد اون صورت کلی، در مقابل اون صورت کلی میگه میشود از تمام این امکانات امروز در جهت دیگری استفاده کرد، به صورت دیگری استفاده کرد، نه اینکه امکانات امروز رو بریزین دور. حالا اینم باز میدونیم وقتی ما میگیم یک امری تاریخیه، معنیش نیست که بگیم خب 30 سال انقلاب کردیم، انقلاب کردیم. ایشون گفت که انقلاب کردیم 30 ساله که یک جریانی شروع شده، این جریان قرنها ادامه پیدا میکنه تا تبدیل بشه به یک فرهنگ و بعدن یک تمدن. انقلاب کردیم یعنی چی؟ یک کودتا کردیم، یک جریانی تازه شروع شده، یک حرکت جدیدی شروع شده، انقدر فراز و نشیب داره و چپ و راست رفتن داره و توقف و دوباره راه افتادن و اینا، تا در مسیر تاریخی خودش مثل خود غرب دیگه. من یه خود غرب یه شبه غرب شد. شما این از رنسانس تا قرن آخر قرن 19 هم چقدر اروپا فراز و نشیب داشت؟ چیزی نبود که یک باره اتفاق بیفته. این نوع تلقیات حکیمانه‌ای بود که ایشون نسبت به مسائل مربوط به انقلاب اسلامی داشت، که البته من فقط خواستم شما رو توجه بدم که این مباحث عرض شود که اساسی رو با بحث‌های ژورنالیستی که حالا به هر دلیلی، به خاطر هر جناحی، به خاطر هر سیاست خارجی داخلی، به هر حال من نمیدونم اتفاقاتی که میفته مطرح میشه، اینا رو اشتباه نگیریم. بدونین که اگر قصد ورود و وقوف هست، باید عمیق‌تر، جدی‌تر و اساسی‌تر به موضوع بپردازیم. تازه بنده کوششم بود که شما را نزدیک بکنم به آغاز مطالبی که از این به بعد خواهید داشت، وگرنه پرداختن به این مسائل کلاس لازم داره، نه سخنرانی. و کسانی که اساتیدی که اینجا دعوت شدن آمدن یا نیامدن، اینها باید یک دوره چندین ساعته سر فرصت مبانی رو یکی یکی باز کنن، شما هم فرصت داشته باشید فکر کنید، بعد هفته بعد برگردید، یک تعاطی افکاری صورت بگیره تا نهایتاً یه مسئله روشن بشه. با یک سخنرانی محدود حق مطلب ادا نمیشه. بله، خب ایشون یک از شبت که شخصی اینجا نوشتن که دیروز سخنان، چون من نبودم، گفت از سخنان یکی از کسانی که اینجا صحبت کردن که بله ایشون کشف کردن که دکتر فرید اصلا نه ابن عربی رو فهمیده، اصلا کتاباش هم ندیده و از شبت که مارکسیست هم بوده و تفسیر مارکسیستی از عرفان داده و اصلا التقاط و اختلاط داشته و هیچ معیار و منطقی هم برای فهم نداشته و اصلا معیار نداشته و هرمنوتیک او هم منطق ارسطویی نیست مثلا، یعنی همچی چیزی. خب مبارکه، برای حرف هم خودش شنیدن داره، ولی ما در مقام پاسخگویی به این مسائل نیستیم. و من یک نکته از خود دکتر فردید نقل میکنم. زمانی که یکی از این آقایونی که الان مظلوم نمایی میکنه که به من اجازه حرف زدن نمیدن، ولی در طول یک دهه همه امکانات حرف در اختیارش بود و از همه این امکانات رو گرفته بود و یک کتاب میدان بود، و دانشجو هم براش خلاصه کف و سوت و تکبیر و حالا هرچی از دستشون برمیمد سر میدادن، من گفتم که استاد فکر میکنید کی این ماجراها تو مملکت ما تمام بشه؟ گفت اینا هر چه دانشجویان ما بیشتر بخوانن، بیشتر بدانن، حنای اینا رنگش بیشتر باخته میشه. دشمن اینا آگاهیست. هر چه بیشتر مردم ما روشن‌تر بشن، بیشتر مطالعه کنن. ولذا گفت هیچ وقت نه من نه شما وقتتون رو تلف نکنید برای پاسخگویی. هر کسی که اتفاقا همین اتفاق برای ما اینجوری رو چشمون افتاد، بسیاری از پیروان پر و با قرص این آدم ها اولین نقد تند رو علیه اینا خود اینا نوشته. تا دانشجو لیسانس بود، استاد بزرگ، پروفسور بزرگ، نمیدونم اینا دنبال به محض اینکه فوق لیسانسش رو گرفته، دکتراش رو چهار تا کتاب خوند و اینا، اولین نقد رو نوشتن راجع به اینا که اصلا با لحن بسیار تندی که احساس میکردن سالها فریب خوردن، که هیچ کسی از طرف شاگردانشون چنین نقدی نکرده بود. بنابراین هیچ نیازی به پاسخگویی به این نوع مطالب نیست. مطالعه آزاد شما، تحقیقات مستقل خود شما، تفکری که خودتون میکنید، دردمندی شما برای رسیدن به آنچه حقیقت راهگشای بسیاری از مسائل. ضمناً من نم هم سخن جناب دکتر سلیمان حشمت رو تکرار میکنم با این تعبیر خاص خودم، فردید نه مرجع تقلید بود، نه پیر دیر بود، نه قطب سلسله عرفانی بود، نه رئیس حزبی بود، نه ایدئولوژی بود که بگه یه دی جمع بشید سینه بزنید دور من یا دنبال من را بیفتید. و همیشه میگفت من رو در موردم فکر بکنید. حتی یک بار گفت اگرم میخواید قبول بکنید، چیز کنید قبول بکنید، یعنی به دیده قبول منو نگاه میکنید، در اون چیزایی که اثبات میکنم تردید بکنید، اونایی که نفی میکنم برای خودم قابل قبول تره تا اونایی که اثبات میکنم، تردید کنید. وقتی کسی وادار کنه جمعیت رو که جلو خودش بگه مرگ بر او، اصلا ما نگران این مباحث نباشیم. اون چه مسئله او بود و باید مسئله همه ما باشه، دردمندی برای کشف حقیقت بود. امیدواریم که حقیقت یا حق که نام مقدس خداونده، یار و مددکار و راهنما و پشتیبان همه شما و ما باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.